نصیحت داد که بر آن دور و جفا صبر و ثبات هم دادن. این شعرها رو باید با هم خوند. اولا مفهوم مژده، مژده یا بشارت از اون مفاهیم کلیدی است شعر حافظ، از مفاهیم کلیدی است اصولا در سلوک عرفانی. آن کس است اهل بشارت که اشارت داند، نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست. کسانی که اشارت دانند اهل بشارت هست. ببینید کلمه بشارت در اینجا دقیقا آمده است در کنار اشارت. دوش از جناب آصف پیک بشارت آمد، که از حضرت سلیمان اشرت اشارت آمد. خاک وجود ما را از آب باده گل کن، ویران سرای دل را وقت امارت آمد. ای بنده پوش زنهار ای فرقه میالود، کان شیخ پاک دامن بهر زیارت آمد. از چشم شوخش دل ایمان خود نگه دار، کان جادوی کمانکش بر عزم قارت آمد. امروز جای هر کس پیدا شود به خوبان، کان ماه مجلس افروز اندر صدارت آمد. دریافت مجلس او دریاب وقت و دریاب، کان اجزیان رسید وقت تجارت آمد. در شعر حافظی اشارت و بشارت خیلی جاها با هم آمدن. مفهوم مژده که همون واژه فارسی بشارت هم هست، این هم مفهوم قابل تأمله. ببینید مژده البته باز برای همه ما آشناست، وقتی که انسان رو خبر خوشی میدهن، بشارتی میدهن، این رو ما مژده میدانیم و همیشه برای آدمی دلانگیز است. ولی دلانگیزتر آن است که این مژده وقتی برسد که آدمی پیشاپیش هم صبر کرده باشد، هم جفا دیده باشد، هم انتظار برده باشد. اون موقع مژده معنا میدهد، اون هم تازه مژده‌ای که از طریق اشارت میاد. یعنی مژده واضحی هم نیست، به اشارت به کسی میگویند که مقصود نزدیک است، مقصد نزدیک است. چنین چیزی پس از مدت ها رنج بردن و انتظار کشیدن و در تاریکی عمر رو سپری کردن، اون موقع مژده کاملا مزه میدهد و معنای خودش رو پیدا میکنه. حافظ میگه از وقتی که من دیدم که تاب تحمل رنج رو دارم، خود این اشارت بود و مژده بود برای این که من به نتیجه خواهم رسید. کسی به من اصلا مژده دیگری نداد، یعنی این عمل من مژده سر خود بود. همین که من دیدم توفیق دارم، می توانم بار این رنج رو ببرم، این راه دراز رو بپیمایم، ناصبور نشم، گلمن نشم، ترک نکنم، کنار نگذارم، تحمل من وقتی که دیدم به اندازه است برای کشیدن این بار، فهمیدم که مقدر است که من این راه رو برم و نهایتا هم مقصود برسم. هاتف اون روز به من مژده این دولت داد، که بر آن دور و جفا صبر و ثبات هم داد. از اون وقتی که فهمیدم صبر و ثباتی به من داد، هر چه دور بر من میرد و جفا میرود، من پوستم کلفت‌تر میشه، از راه بر نمیگردم. متوجه شدم این عین مژده است برای اینکه حتما این راه تو به مقصد میرسه، بی راه نمیری و کار یاوه هم نمی کنی و نتیجه قطعی در انتظار تو و در اختیار تو. حقیقت اینه که مفهوم صبر و ثبات، دور و جفا، باز از مفاهیم مکرر است در دیوان حافظی. صبر خودش توفیق است و نعمت است و مژده است، همه اینا با همدیگه هست. و اگر کسی واقعا احساس کرد که در راهی که داره میره، مخصوصا در راه سلوک معنوی، خسته نمیشه، عقب نشینی نمیکنه، بر نمیگرده، صبوریش رو از دست نمیده، باید بدونه که دارن حلش میدن و پشتشن و تأییدش میکنن و این عین مژده است که تو ادامه بده. پیغمبر اسلام که همون تجربه پیامبرانه رو داشت، حقیقتش سالها این راه رو ادامه میداد و کاملا معلومه خسته نشده بود، یعنی رها نکرده بود این مسیر رو و این شیوه رو، به همین دلیل هم به یه جایی رسید. گفت ره رو آن نیست که گه تند و گهی خسته رو، ره رو آن است که آهسته و پیوسته رو. تند و خسته رفتن که علامت خستگی و نهایتا عقب نشینی است، آدمی رو به جایی نمیرسونه، یک سخنی از امیرالمومنین هست، خیلی سخن پرمغز و پربهایی است. ایشون این رو کلن برای عمل گفته است، خصوصا اعمال دینی و برای کسانی که میخوان سلوک معنوی بکنن. گفته است که قلیل مدوم علی خیر من کثیر مملول من، کار کمی که آدمی بر او مداومت بکند بهتر است از کار زیادی که از او خسته بشود. مداومت بر آن جور و جفا صبر و ثبات هم دادن، صبر و ثبات، مداومت و از دست فرو ننهادن، بار سبک بلند کردن اما همیشه به دوش کشیدن، به جای این که بار سنگین آدم بلند کنه که بعد از 4 قدم اینو زمین بگذاره، اون فایده نداره. اون فقط ممکنه که به درد تفاخر بخوره یا یه اشباع موقت، اما نتیجه بخش نیست. کار کوچک ولو خیلی، اما این آب باریک، این قطره همچنان بشه. مشهور دیگه، میگن که سکاکی، حالا این افسانه است، از بزرگان ادب عربیه، یک کتاب و یک تئوری خیلی مهمی هم در بلاغت داره و در بحث مجاز و استعاره بود. مشهوره که خودش گفته بود که من در شاگردی و در جوانی فوق العاده کودن بودم، هیچ حالی نمیشد، هرچی معلم درس میداد اینو نمیفهمیدم، سوال میکرد و جوابای بیراه میدادم، مورد توبیخ قرار میگرفت. بالاخره ناامید گفته بود که گذاشتم، از شهر اومدم بیرون و رفتم بیرون شهر و لب یک چشمه رودخانه جایی نشسته بودم و همطور در احوال خودم تأمل میکردم. بعد نگام افتاد، دیدم که سنگی اونجاست، از اون بالا هم روی سنگ آب میچکه، حادثه پدیده بسیار فراوان. نگاه کردم دیدم این سنگ گود شده، این آب سالهای سال از اون بالا میچکیده، قصه قصه اینقدر چکیده بود که این سنگ رو گود کرد. و من گفتم که این علمی که به من میآموزن دیگه لغتر از این آب که نیست، شلتر و بیرمقتر از آب. دل منم از این سنگ سختر نیست. بالاخره این آب اگر همینطور مداومن مکررن مکررن هی بباره بباره بریزه، بالاخره اثر میذاره. ناامید نباید بشن. این مغز بالاخره هرچه هم سخت و سفت و گچ باشه، از این سنگ گچتر نیست. علمم هر چی لطیف و رقیق باشه بالاخره مثل آب نیست. به برگشت و بالاخره یکی از علمای بزرگ گفت بران جور و جفا صبر و ثبات هم دادن. همین که آدم میبینه که ثبات داره، یعنی مداومت میکنه، زمین نمیذاره، سختی رو میکشه و عقب نمینشینه، این خود معجزه اصلا. این یعنی این که برو که رسیدی، برو که میرسی. حاطف، کلمه حاطف هم کلمه سروش هست که در شعر حافظی هم زیاد به کار رفته. حاطف یعنی ندا کننده. البته میدونی امروز عربا به تلفن میگن حاطف. ترجمه های خوبی که اتفاقا کردن، البته هم تلفن رو ازش مصدر ساختن، اصلا میگن تلفنه، اینا اینجوری هم به کار من، ولی بله تلفنه و اینا که ابی هم نداره، یعنی بالاخره زبان دیگه تونستن اینطوری بازی کنن و ازش اینو منظور خودشون رو بالاخره برآورده کنن. ولی گاهی هم کلمه حاطف به کار میبرن، ندا کننده. در شعر حافظی کلمه سروش که خب خیلی به کار میره، کلمه حاطف هم همینطور، کلمه خطاب، همون شعری که خوندم براتون، سحر با باد میگفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی. یک کسی، یک ندا کنندهی، خطاب کنندهی، فیض الهی بکند کارفیش، مجده رحمت برساند. سروش، سروش دوهان همونیست که مجده میرساند. سروش هم به معنای خود وحی است، هم به معنای فرشته وحی است، و هم به معنای فرشته مبکل بر روز 17 از هر ماه شمسی است. چون که روزهای ماه شمسی هر کدوم موکلی می‌دارند که حفاظت می‌کنند. این اعتقاد در زرتشتی هم در حتی تشیع هم هست. می‌دونید هر یک از روزهای هفته مال یکی از امامان است، مال یک یا بیش از یک نفر از امامان است که حفیظان اون روز هستند و مؤمنان خودشون رو در پناه اونها می‌برند در اون روز. در اعتقادات زرتشتی هم این هست. علی حال کلمه حاطف عربی همون سروش است. حاطف اون روز به من مجده این دولت داد. و خود حافظ با گاهی سروش رو در مقابل اهریمن به کار میبرد. به حکم تصرفه بازای تا شبی مجموع، به حکم اون که تو شد اهریمن سروش آمد. بذار برای اینکه هاتف بیاد یا اگر نداداد نداشت رو آدم بشنوه، بعد اول اهریمن رو بیرون کرده باشه. تمام نکته این است، به حکم اون که تو شد اهریمن سروش آمد. رفتن او شرط آمدن این است، یا آمدن این مشروط است و مسبوق است به رفتن اون یکی. حقیقتش اون جور و جفا و اون صبر و ثباتی که حافظ از خودش نشان داده بود، همون در یعنی خرج بیرون کردن اهریمن شده بود. اصل مطلب این بود، کلنجار با او میرفت. وقتی که او بیرون رفت، اون موقع خلوت خانه دل دیگه پاک و آسوده شد، دیگه حالا نوبت این بود که حافظ ندای سروش رو و هاتف رو بشنود. او هم به او گفت که تو موفقی، حتما به نتیجه خواهی رسید. به همین دلیل است که در شعر قبلی میگوید من اگر کام روا گشتم و خوشدل، چه عجب مستحق بودم و اینها به زکات هم دادم. مایلم این نکته رو ذکر بکنم، کلمه این که من مستحق به این مطلب بودم، این با مشی بعدی حافظی نمیخوره. باز از همون حرفایی که حافظ اولا میزده، بعدنا دیگه از این حرفا نزد. این که ما در اثر کاری که میکنیم، رنجی که میبریم، صبر و ثباتی که بر جور و جفا نشون میدیم، استحقاق چیزی رو پیدا میکنیم، اینها بعدن در دیوان حافظی و در قاموس حافظی ترک شد. این در واقع ذهنیت یک انسان متعارف هست که میگه کارایی که من میکنم استحقاق دارم، طلب دارم از خدا، توجه میکنم. در حالی که بارها حافظ بعدن فکر دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست. در قصر فردوس به پاداش عمل میبخشند، ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس. نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. قصه عمل نکردن یا عمل کردن و توقع پاداش نداشتن قصه رایج و شایع در دیوان حافظ است و این متعلق به دوران پختگی بود. وقتی است که پی برده بود به پیچیدگی های این عالم، اینکه این عالم یه مغازه ساده نیست که شما مثلا 5 دلار بدی بعد در مقابل چه جنسی هم بگیری، بعد اگه طرف کم فروخت یا فروخت بتونی چونه بزنی، بتونی حقتو پس بگیری. یه چنین تصویر ساده ای از عالم متعلق به اوائل دوران سلوک است، متعلق به ذهنیت یک مؤمن متعارف است که خداوند اونجا نشسته و آدم با خدا معامله میکنه، چیزی میده، هر چیزی میستاند، حتی میتونه خدا رو به کم فروشی متهم بکنه و بگه این مقداری که دادم درست معادلش بر نگردوندی، استحقاق من رو رعایت نکردی، و اگرم یه جایی نتیجه گرفت بگه که عجب نیست، باید میشد اینطوری، من استحقاق داشتم، من اینقدر پیش پرداخت کرده بودم، حالا هم باید به من پس بدن. من اگر کام روا گشتم و خوشدل، چه عجب مستحق بودم و اینها به زکات هم دادم. درست همونطوری که تو قرآن آمده است که فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، مؤمنین کسانی هستند که یه بخشی از مالشون اصلا مال خودشون نیست، مال محرومینه، مال سائلانه، همون مفهوم زکات. ابتدا که در مکه نازل میشد این آیات و هنوز مقدار زکات معین بود، به طور کلی به توانگران میگفت که بخشی از مالی که شما کسب میکنید اصلا مال شما نیست، حق دیگرانه، دست شما باید رد کنید، باید مسترد کنید، تحویل بدید به صاحبان. حافظ در اینجا میخواد همینجوری بگه اصلا این حق من بود، این زکاتی بود که به من میرسید، مستحق بودم. دو جورم هست در نسخه ها، مستحق بودم و اینها صدقات هم دادن، یا مستحق بودم و اینها به زکات هم دادن، فرق نمی کنه معنای چی. ولی چنان که گفتم مثلا این نوع مضمون پردازی، این خط فکری است که بعدها حافظ اینو کنار گذاشت، ترکش کرد. برق غیرت که چنین می جهد از مکمن غیر، تو بفرما که من سوخت خرمن چه کنم. مال اون وقت دیگه، مال بعدها، وقتی که فهمیده که این دنیا فوق العاده پیچیده‌تر از این حرف هاست که یک کسی با 2 رکعت نمازی که میخونه، با 2 تا تجربهی که داره، با چند تا انفاقی که میکنه، این طلبکار چیزی باشه تو این عالم. فهمیده بود که به تعبیر خودش که در زلفشان کمندش ای دل نپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. اینو بعدن حافظ فهمید، لطیفترین غزلهای حافظی. گفتم براتون مرحوم علی پیشاوری از بزرگان و ادبای عصر اخیر، گفتن وقتی این غزل رو میخون قش میکرد. زیبایی این غزل به لحاظ لفظی و والاییش به لحاظ معنایی فوق العاده است. اولا ببینید با خداوند رابطه شکر و شکایت داره. زاندار دل نوازم شکریست با شکایت، خیلی رابطه انسانی. گر نکتگان عشقی خوش بشنو این حکایت، بیمز بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. چقدر فرق است بین این که میگه هر کاری کردن کسی به این چیزی نداد، محل نذاش، مخدوم بی عنایت، خدمتشو میکنیم و عنایتی نمیکنه. بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. در زلفشان کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. هر چند بردی آبم روی از درت نتابم، جور از حبیب خوشتر که از مدعی رعایت. این راه را نهایت صورت کجا توان بست، کش صد هزار منزل بیش است در بدایت. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیست، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه برون آیه کوکب هدایت. عشقت رسد به فریاد بر خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی با چار نهر باید. این غزل کجا؟ این غزلی که الان داریم شرح میکنیم کجا؟ شما فاصلش رو خوب میتونید احساس بکنید. ببینید در اینجا میگه که اون ظلمت شب آب حیات به من دادن. میگه شب فرخندهی بود، سحر مبارکی بود، پاداش زحمتهای من رو به من دادن، پاداشی که من استحقاقش رو داشت، اگه نمیدادن به من ستم کرده داره سریع همین بود. ولی اونجا چی میگه؟ میگه در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، شب تاریک راهی پیدا نمیشه، از هر طرف که رفتم جز وحشت هم نیفتم، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. و بعد هم سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. اصلا فعل خدا رو با این مقیاس های اخلاقی بشری اصلا قیاس نمیشه کرد. شما خیلی هر میتونی ببینید که به ظاهر به نظر شما نه جرمی کردن نه جنایتی، اما مؤاخذه شدن و کیفر دیدن. کسانی رو میتونی ببینی که نه ثوابی کردن نه طاعتی، اما پاداش های عظیم، توفیق های بزرگ نصیب اونها شدن. اصلا فعل الهی با مقیاس اخلاق بشری قابل سنجیدن نیست. و همون که در اون شعر غزل دیگه گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرایت، گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برایت، گفتم ز مهر ورزان رسم وفا بیاموز، گفتا ز ماه رویان این کار کم ترام. گفت انتظار وفا نداشته باش از ماه رویان، یعنی اگر خدمتی براشون کردی اونا برگردن وفا کنن، پاداش تو رو به طور وافی و کافی بدن. این خبرها نیست، این انتظار اصلا نداشت. اینا همه کشف‌های بعدی حافظی که دیوانش پر از اینا، چون که گفتم اون که شما در اینجا دارید می‌بینید بسیار کمه. مثلا مقوله استحقاق من اصلا به یاد نمیارم هیچ جایی که دیوان حافظ هم وجود داشته باشه. بیاد بگه من این کارا رو کردم و اگر کام روا داشتم و خوشدل، چه عجب، نه عجب، نو واندر، باید میشد و حالا هم شد. چرا؟ مستحق بودم و اینها به زکات هم دادن، باید میدادن. و خب منم از روی استحقاق اینها رو به دست آوردم. بعد از این روی من امیدوارم شما رو مایوس نکرده باشم، یعنی یه وقتی این حرفا معنای این رو نداشته باشه که شما عمل نکنید و همطوری بشینید. به قول مولانا گفتش که نادر افتاد اهل این ماخولیا منتظر که روید از آهنگیا. میگه این مالی خولیا آدم بشینه و بگه خب از توی آهن یا گیاهی سبز میشینید، اینجوری هم میرفتی از دوچار این مالی خولی ها هم نباید شد. ولی اونچه که اصل است در اینجا، یعنی در واقع جهانبینی حافظی، عبور از یک ساده اندیشی مطلق درباره جهان، وضعیت جهان، نسبت خدا و جهان، نسبت خدا و انسان و این طبقات و لایه های مختلف روح آدمی، عبور از این ساده اندیشی و شروع به پیچیده دیدن حیرت افکن این عالم، حیرت افکن این عالم که از هر طرف که رفتم جز وحشت هم نیفتیم، مال اون موقع است، مال اون موقع است، حقم داره. بالاخره شخص از احوال خودش خبر می‌گیره، یه وقتی خیلی دنیا ساده است، یه مسئله ریاضی ساده، ما تو علم هم این رو داشتیم، تو قرن 19 هم گفتن جهان مسئله مکانیک ساده است، حلش می‌کنه. خب بعدم فهمیدن اینطوری نیست. در فلسفه هم همینطوره، در عرفان هم همینطوره، و بلکه در عرفان بستگی به منزلی دارد، منزلی از سلوک دارد که آدمی مقیم اون منزل است. وقتی اون منزل رو شما ترک کردی، وارد منزل دیگه شدی، منظره همه چیز عوض خواهد شد. و حافظ دیوانش بهترین نمونه این است. من این گونه تحول رو هیچ وقت در نگاه مولوی ندیدم. مولوی تقریبا از 40 سالگی که به بلوغ و پختگی عقلانی و عرفانی رسید، کما بیش تا آخر عمرش همینطور. نمیگم توی اون مرحله‌ای که بود پیشرفت نمی‌کرد، ولی از اون مرحله راه رو کج نکرد، یعنی از اون پیچی نزد تا به مرحله دیگری بره، همون رو ادامه میداد. ولی حافظ دچار تب و تاب، التهاب و تلاطم‌های واقعی روانی بوده است. البته حرکتش حرکت تکاملی است، نمیگم حرکت انحطاطی و تنازلی است، لیکن در دیوانش به خوبی میشه این وضعیت رو دید، اگر آدم با دقت بخونه که این مرد ابتدا کجا ایستاده بود و بعداً حرکت کرد و به کجا رسید. بعد از این روی من و آینه وصف جمال که در آنجا خبر از جلوه ذات هم دادند. البته در اینجا در این شعر قدر اون شعر قبلی شده گفتن بحث شعشعه پرتو ذات میکنه، هم توضیح میده هم تصحیح میکنه. میگه به هر حال من در آینه صفات خدا ذات خدا رو دیدم، خود ذات مستقیما تجلی نکرد، و این خب حرف درستری است. البته این همه شهد و شکر که سخنم میریزد، اجر صبری است که زان شاخ نباتم دادند. شنیده اید شما حاجت به ذکر نیست، گفتن که حافظ دختری رو دوست می‌داشت به نام شاخ نبات رو، و خب به او نرسید تا از دست او درآوردند یا مانع وصال او شدند، و علی ای حال حافظ به دلیل اون صبری که در فراق اون معشوق کرد واجد این قبضه ناطقه پر از بلاغت. پیداست که این داستان رو از روی این شعر ساختن، شعر رو دیدن و این قصه رو ساختن، احتیاجی به این قصه نیست. حقیقتش حافظ یه مطلب خیلی کلیتری رو بیان میکنه، و این مطلب کلیتر منطبق است برای یک نکتهی که مولوی در مثنوی دارد که براتون خواهم گفت، و اون کلی این است که انسان اگر پا بر روی بعضی از لذت‌ها و